بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد عرض شد که این فرمایش صاحب کفایه بنابر این که فرمودن فهوه مرفوع ظاهرن و ثابتون واقعن با مبناییشان در بحث ماهیت حکم که قائل به مراتب اربعه شدن می سازن، با صرف نظر از این اشکال که بنابراین دفع است، یعنی حکم مرحله فعلیت نرسیده است تا بخواد برداشته بشود، نرفه. و حال اون که ظاهر حدیث شریف این است که رفع مالای علم. بنابر مبنایی که در بحث جعل فرموده اند با اون مبنا سازگار نیست. چرا؟ چون در این فرض و بنابر این مبنا بیان شد دیروز که نبود و حکم به حکم عقل است، و اگر مؤاخذه یا نبود حکم بنابر فرض دوم، چون دو فرض قائل شدن، به حکم عقل باشد، نه با امتنان که ظاهر حدیث است میسازد و نه با عنوان رفع سازش دارد، پس بنابر این معنا هم مورد قبول نیست. کما اینکه احتمالی هم در فرض به عنوان فرض سوم ذکر شد که اون احتمال هم گفتیم که ما حکم ظاهری را، حکم در مرحله ظاهر را به عنوان حکم ظاهری که می دانیم به عنوان عدم وجوب احتیاط بگیم، اونی که به اصطلاح برداشته شده است فعلی من جمیع الجهات است، اونی که ثابت است فعلی من جهتن است که فعلی من قبل مولا بود. این احتمال هم عرض کردیم که با عبارت صاحب کفایه نمی سازد. چرا؟ چون صاحب کفایه تقابل را بین حکم فعلی و حکم واقعی قرار داده، نه بین فعلی من وجهن و فعلی من جمیع الجهات. خب چه باید گفت؟ بنابراین فهو مرفوع عبارت صاحب کفایه ظاهرن فعلا و این کان ثابتا واقعا چه باید گفت؟ اینو با چی دیگه توضیح مقدمتا نکته را عرض میکنیم، بعد وارد تحقیق در این مقام میشیم. اون مقدمه این است که انشاء چون فعل اختیاری صادر از مولاست و از شارع مقدس است، قهرن باید یک دایی برای این فعل داشته باشد، چون صدور فعل بلا دایی از فرد مختار حکیم معقول نیست. پس قهرن انشاء در وعاء تشریع که از افعال اختیاریه شارع محسوب می شود باید با یک دایی و به تعبیر امروز انگیزه باشد، بدون دایی معنا ندارد. انشاء با دایی از دوایی چه موقعی به فعلیت می رسد؟ فعلیتش بستگی دارد به تحقق اون دایی، همون دایی که باعث شد انشاء کند. فعلیت این انشاء به تحقق اون دایی خاصی است که به لحاظ اون دایی شارع انشاء فرموده است این فعل اختیاری خودش را. لذا اگر انشاء او به دایی ارشاد باشد، فعلیت این انشاء به فعلیت ارشاد است. اگر به دایی بعث باشد، فعلیت این بعث به فعلیت بعث، فعلیت این انشاء به فعلیت بعث است. لذا انگیزه مولا از دوال خارجی به طور کلی یا جنبه ارشاد دارد یا جنبه مولویت دارد. اگر جنبه ارشاد داشته باشد، کی میگن این انشاء مولا فعلی شد، یعنی انشاء به حمل شایع شد؟ اون موقعی که بعض فعلیت ارشاد فعلیت پیدا کنه. و اگر انشاء مولا به دایی بعض باشد، چه موقعی این انشاء فعلی است؟ اون موقعی که بعض فعلیت پیدا بکند. خب و هیچگاه در طریق انشاء به دائی خاص دائی دیگری نمی شود غایت این انشاء باشد و دائی این انشاء قرار بگیرد. چرا؟ چون تبدل در دائی لازمش تبدل در انشاء هست. اگر انشاء به دائی خاصی بود همون دائی مقصود اصلی در این انشاء است، نه دائی آخر. اینا رو چرا میگیم؟ تمام اینها برای خاطر این است که ما ببینیم چه چیزی در با مورد حدیث رفع می شود و چه چیزی باقی است به حال خودش. بنابراین اگر انشاء بدائی حکم واقعی باشد، نمی شود این انشاء بدائی حکم واقعی در اثناء دائی او حکم ظاهری بشود، چون بین حکم ظاهری و حکم واقعی به عنوان دائی فرق است. چرا فرق است؟ چون حکم ظاهری در ظرف عدم وصول شخص است به واقع و حکم واقعی با قطع نظر از وصول و عدم وصول است. پس این دوتا حکم متنافی با یک دیگر است. چون در یکی هیچ ربطی ندارد علم و جهل مکلف، در دیگری تماماً دخالت دارد علم و جهل مکلف. اگر مکلف نداند این حکم در حق اوست، اگر بداند این حکم در حق او نیست، اصلا موضوع ندارد. چقدر تفاوت شد بین حکم ظاهری و حکم واقعی. لذا انشاء در هر دو مورد هم انشاء از نای مولاست. انشایی که بدائی حکم واقعی است نمی شود در اثناء این انشاء حکم دائی حکم ظاهری به میان بیاد و بالعکس. کمان که انشاء بدائی ارشاد ربطی نداشت با او که در اثنا مثلا مولویت به میان بیاد یا بالعکس. پس تا اینجا الان ما 4 تا دائی ذکر کردیم. یکی اینکه انشاء مولا به دائی ارشاد باشد، یکی اینکه انشاء مولا به دائی بعث باشد، یکی اینکه انشاء مولا به دائی حکم واقعی باشد، یکی اینکه انشاء مولا به دائی حکم ظاهری و در ظرف جهل باشد. این دوائی مختلفه هیچ کدوم ربطی به دیگری ندارد و انشاء بدائی هر یک از این 4 امر نمی شود امر دیگری باز به عنوان دائی اون انشاء. بله اگر شما دائی دیگری در نظر گرفتید باید انشاء هم انشاء خاص خودش باشد. پس هر دائی در وعای تشریع انشاء خاصی دارد که ربطی به انشاء بدائی آخر نخواهد داشت. کما اینکه هر انشایی از اون طرف هم بگیم، هر انشایی به هر دائی که جعل شده است و ایجاد شده است، اون انشا هیچ ربطی به انشایی که به دائی دیگر شده باشد نخواهد داشت. انشاء هر دائی به نحو کل حتی حکم ظاهری هم باز فعلیتش به وصول اون حکم است. تا حکم ظاهری واصل نشود به مکلف نمیتوانیم بگیم حکم ظاهری. لذا اینم دقت کنیم، ما وصول لازم داریم. وصول نسبت به واقع اگر دست ما کوتاه شد، ولی نسبت به حکم ظاهری باید به ما واصل باشد. لذاست که فقیه وقتی به حکم واقعی نرسید در ضرب جهل اگر میخواد بگد احتیاط واجب نیست، دلیل میخواد و این دلیل باید به او واصل شده باشد. اگر میخواد بگوید احتیاط واجب هست ایزن باز دلیل میخواد و این دلیل باید به او واصل باشد، حساب همون قاعده کلیهی که مثلا دارد به عنوان مثلا در جایی که شک در مکلفون به باشد، مثلا موارد شک در مکلفون این اینه دیگه، حکم ملزامی باشد و دوران امر بین به هر حال اطراف محدودهی باشد، اصل و حرج هم نداشته باشد، میگد عقل میگد باید احتیاط کند شخص. پس بنابراین چه ارشاد، چه مولویت، چه حکم واقعی، چه حکم ظاهری، حتی حکم ظاهری، فعلیت اینها به وصول است. پس مادامی که واصل نشده باشد هیچ کدوم از این احکام فعلی نیست در حق مکلف.
فعلیش کجا هست؟
عرض نکردم اینجوری. بله، انشاء بدائی بعث فعلیت او به فعلیت بعث است، نه به بعث، به فعلیت بعث. اگر بعث فعلیت پیدا کرد، بنابراین اون انشاء بدائی بعث هم فعلی شده است. اگر ارشاد فعلیت پیدا کرد، انشاء بدائی ارشاد فعلیت پیدا می کند. اگر حکم واقعی فعلیت پیدا کرد، انشاء بدائی حکم واقعی فعلیت پیدا می کند. اگر حکم ظاهری فعلیت پیدا کرد، انشاء بدائی حکم ظاهری فعلیت پیدا می کند. دقت کردین؟ پس بنابراین انشاء به هر دائی فعلیتش بستگی دارد به فعلیت اون دائی. این یک بحثه خیلی برحال دقیق عقلی، خیلی بر اساس اسلوب موازین هم هست، حرف کاملا صحیح.
اگر انشاء بدائی بحث باشه
خب
و بحث درش نباشه به فعلیت نرسیده؟
نرسیده دیگه.
اگر به فعلیت نرسه عقاب نداره؟
بله دیگه، حکم فعلی عقاب نداره، حکم فعلی نشد عقاب نداره.
حکم به من رسیده
اگر رسیده دیگه فعلی شده دیگه.
آه رسیده برای من عمل نکرده.
اما این که با این قطعاً استحقاق عقاب هست،
چون این بدائی بس فعلیتش به بس هست، بس اگر فعلیت شد عقاب نده، چون عقاب در اقدار فعلیت
هست. آقا بین بین طبیعی بس و فعلیت بس تفاوته. بس کی فعلیت پیدا میکنه؟ اون موقعی که به حمل شایع در خارج باعثیت پیدا بکنند. اون موقعی در خارج به حمل شایع باعثیت پیدا میکنه که واصل به مکلف باشد. در صورتی که واصل به مکلف نشده چگونه می شود باعث فعلی بشود؟ پس بحثی در اینجا ندارد آقای مکلف. چرا؟ چون حکمش نرسیده. اگر نرسیده است، انشاء هم فعلی نشده، فقط در مرحله اقتضا است. اینجا استحقاق عقاب نداره. اون که بله دیگه، یعنی اصلا تا فعلی نباشد بحث ثواب و عقاب مطرح نیست، بحث طاعت و معصیت مطرح نیست. اینا عناوین انتزاعیه، بحث فعلی است. پس بنابراین فعلیت هر حکمی به فعلیت دائی اون حکم است. تا دائی فعلی نشود اون حکم هم فعلی نمی شود. این یک مطلب کلی که در اینجا مرحوم عاشق به عنوان مقدمه در این که بعد از آنه که ما اون سه وجهی که برای عبارت صاحب کفایه ذکر کردیم قابل قبول نبود، حتی وجه اول، چون عنوان رفع و دفع با هم فرق دارد، بنابر وجه اول هم دفع بود نه رفع، و اگر دفع بود نفی حکم عقلی بود نه امتنانی. دقت کنین آجی عرض میکنم، یعنی در واقع به دقت عقلیه در همون وجه اول این اشکال هست. چرا؟ برای خاطر این که نبود حکم به نبود موضوع، این امر عقلیون و عدم استحقاق عقاب به حکم عقل است نه از باب امتنان. و حالا که حدیث شریف دلالت دارد بر این که نبود استحقاق، نبود عقاب به خاطر نه نبود استحقاق است بلکه با بود استحقاق است، امتنانن برمی‌دارد از این امت عقاب را و مؤاخذه بر مالای علم را. حالا اگر حکمی به حسب واقع انشاء شد، به حسب واقع انشاء شد اما واصل به مکلف نشد، این اشکال وارد بر جمیع تقادیر هست، تقادیر مفروضه. این اشکال اشکالون علا جمیع تقادیر. اگر حکم انشاء شد به عنوان حکم واقعی، در این انشاء حکم واقعی وصول و عدم وصول در موضوع حکم عقص نشده است، دیگه میدانید تا اینجا معلوم. حالا در اینجا که حکم واقعی چون فرض بحث ما این است که واصله به مکلف نشده است، فعلیت پیدا نکرده دیگه، درسته؟ فعلیت پیدا نکرده، یعنی باعثیت الان برای مکلف نداره، چون نمیداند حکم واقعی چیست. در مورد جلسه استراحت دست او کوتاه است، یا نسبت به حکم بیمه دست او کوتاه است به عنوان حکم واقعی، فرض را بر این میگیریم. نسبت مثلا به شرب توتون دست او کوتاه است، یا مثلا فرض کنین نبیز اگر به اصطلاح غلیان پیدا بکند، شرب او آیا حرام هست یا نه دست او از حکم واقعی کوتاه است. فرض رو بریم میگیریم در این موارد فعلیت پیدا نکرده حکم، آیا عدم فعلیت حکم عقلیون یا جعلیون؟ یعنی به تعبد ما میگیم حکم فعلی نیست یا عقل میگوید حکم فعلی نیست؟ واضح است که عقل میگه حکم فعلی نیست، نه تعبد. و لسان حدیث رف لسان تعبد است، نه لسان بیان بر اساس حکم. چرا؟ چون بحث امتنان هست. امتنان در جایی است که شخص استحقاق و عقوبت دارد و شارع با اینکه او مستحق و عقوبت است عقاب نمی کند. و حال اینکه اگر حکم به لحاظ اینکه واصل نشده به مکلف بنابراین فعلیت پیدا نکرده است، اینجا عدم فعلیت به لحاظ عدم وصول، این عدم الفعلیه مستند الی العقل، یعنی عقل است که میگوید فعلیت الحکم به فعلیت موضوعی، فعلیت الحکم انشاء به فعلیت دائی اون حکم. اگر بنابراین موضوع در اینجا یا دائی در اونجا فعلیت پیدا نکرد، قهرن حکم فعلی نیست. حکم فعلی استحقاق عقاب نداشتن مخالفت با او امرون عقلیون. چرا؟ چون حکم مستحق و عقوبت می شود در فرض مخالفت که واصل باشد به مکلف، و اینجا چون واصل به مکلف نشده است بنابراین حکم فعلیت پیدا نکرده و حکم غیر فعلی مخالفت او استحقاق عقاب ندارد به حکم عقل. خب اگر این شد، نتیجه این است که پس بنابراین این حدیث رفع که ظهور در امتنان دارد و تعبیر رفع عن امتی شده است که به برکت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه این امتنان بر این امت مرحوم شده است، این اصلا در اینجا مصداق پیدا نمی کند. خب اگر عقلی شد نه جعلی، وضع و رفعش به ید شارع دیگه نیست. وضع و رفع امر عقلی به ید همون حاکم هست که عقل است. عقل میگوید اگر واصل شد فعلیون، اگر واصل نشد فعلی نیست، و حاکم در اینجا هم عقل. کما این که اون چی که از ناحیه مولا صادر میشود، از ناحیه مولا چیست؟ چون مسئله وصول عدم وصول خارج است از رعای تشریع، این مربوط به مکلفه. مکلف بعد از آنی که به هر حال میداند در این شریعت احکامی هست، او هست که باید بگردد ببیند که حکمی که درباره این موضوع چیست. شارع بیان حکم فرموده است، تبلیغ حکم شده است، اون کسی که وظیفه دارد برد سراغ حکم کی؟ آقا مکلف. مکلف باید بره سراغ حکم. حالا اون چه که از ناحیه مولا در وعای تشریع باید صادر بشود عبارت است از انشاء حکم در وعای تشریع، ولذا تعبیر می شود به فعلی من قبل المولا، که نفس انشاء به دائن من الدوائی، ما به طور کلی میگیم نفس الانشاء به دائن من الدوائی ارشاد باشد، مولویت باشد، حکم واقعی باشد، حکم در ظرف جهل باشد، هر چی باشد، این انشاء در وعای تشریع به عنوان فعلی من قبل المولا اسمشه بگذارید یا فعلی من جهتن اسمشه بگذارید، این محقق شده و تمام شده است. وصول رو عرض کردم، این وصول گرچه باید انشاء باشد تا بحث وصول و عدم وصول مطرح شود، ولی وصول در وعای تشریع نیست و ربطی به وعای تشریع ندارد و ربطی در واقع به شارع ندارد. در تحقق بس به حمل شایع وصول دخالت دارد. پس بنابراین اون چی که بس بالقوه هست که از ناحیه شارع انشاء شده است، کی می شود بحث فعلی؟ اون موقعی که واصل بشود. بنابراین معنای فعلی من وجهن و معنای فعلی علل اطلاق کاملا روشن شد که فعلی من وجهن یعنی ما هو وظیفه شارع به ما هو شارع اون و موجود در وعاء تشریع و فعلی علل اطلاق، یعنی همون جهتش تمام است و هم از نهای مکلف واصل شده است و رفته و رسیده است به حکم. حالا وصول تعبدی چگونه است؟ این یک مطلب اینا را از کنه به عنوان مقدمه. پس تا اینجا به عنوان مقدمه این نکته روشن شد که فعلیت و کل شیئین به حسبه، شما فعلیه در وعای تشریع را با فعلیه در خارج به حسب مکلف و با ملاحظه مکلف نباید این تا را با هم خلط کنید، کما اینکه حکم واقعی فعلیت او را با فعلیت حکم ظاهری باز نباید خلط کنید. یه قدی داریم تقریب میشیم به این مطلب که به هر حال حکم در مرحله ظاهر هم امرون مجعولون، فرق است بین جعل حکم در وعاء ظاهر یا عدم جعل حکم، این دوتا با هم فرق دارن. فکر نکنید که در ظرف عدم العلم حکم مجعول ما نداریم به عنوان عدم وجوب اون واقع، بلکه ما حکم مجعول داریم. این رو باید توضیح بدیم که اینجا بعضی ها دوچار اشتباه شدن. حالا وصول تحقیقی که واضحه، وصول وجدانی به علم، اما وصول تعبدی چگونه؟ وصول تعبدی تارتن از باب جعل حکم مماثل هست بر طبق معدای غیر طریق غیر علمی، معدای طریق غیر علمی جعل حکم مماثل می شود. مثلا در موردی که دلیل خاص دلالت کرد بر اینکه خبر ولو اینکه مفید علم نیست، اما شما بر طبق معدای خبر عمل بکنید، بنابر اینکه جعل حکم شده است بر طبق معدا، اینجا تعبیر میکنن به جعل حکم مماثل. این یک قسم از وصول تعبدی است. لذا ما هو مفاد خبر حکم در حق این کسی که غام در نزد او خبر بر وجوب شیعی یا حرمت شیعی. پس بنابراین معدای خبر می شود حکم در حق او، ولیکن حکم مماثل با واقع. مماثلتش در چه جهت است؟ در این جهت که همون گونه که حکم واقعی منجز است بالوصول، این حکمی که به عنوان معدای خبرم آمده است در حق این شخص منجز است. حالا میخواد مطابق با واقع باشد یا مخالف با واقع باشد؟ لذا تعبیر میشود به این که میگیم در واقع ثبوت حکم مماثل ثبوت واقع است، اما تنزیلن، یعنی نزل این معدا منزله واقع و وصول او در واقع، این وصول این معدا وصول واقع است عرضن نه به ذات، بالعرض. یعنی اینجا میگیم حکم واقعی است، بنابراین مبنا حکم واقعی است و حکم واقعی واصل است، اما بالعرض. چرا میگیم بالعرض نه به ذات؟ برای خاطر اینکه وصول به ذات عبارت است از وصول بالعلم، اما وصول از ناحیه تعبد این تنزیل، پای تنزیل به میان آمده است. لذا اگه اسمشو گفتیم وصول، این بالعرض است، واسطه دارد، واسطش عبارت از اعتبار شارعه. و قهرن تنجز این معدا نیز تنجز اعتباری است. پس در نتیجه ثبوت حکم مماثل بر اساس معدای خبر ثبوت تنزیلی و وصول عرضی و تنجز اعتباری، هم پای به اصطلاح تنزیل در کار است به اعتبار ثبوت، هم پای عرضیت در کار است و وساطت به اعتبار وصول، و هم عنوان اعتبار هست به لحاظ تنجز. پس ما دو رقم تنجز داریم، یک تنجز وجدانی و یک تنجز تعبدی و اعتباری. اما واقع یعنی حکم واقعی، علی ما هو علیه باقی است. آقا او دست نمی خورد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون حکم واقعی وصولش کی هست؟ به وصول وجدانی. تنجز اون واقع به تنجز حقیقی است نه اعتباری، کما این که به اصطلاح ثبوت او هم به ثبوت حقیقی است نه ثبوت تنزیلی. ثبوت حقیقی او به این است که اگر برای مکلف بخواد بالعلم است، اگر علم پیدا کرد به او، اون ثابت می شود در حق این مکلف حقیقتا نه تنزیلا، واصل می شود در حق این مکلف ذاتا نه عرضا، و منجز خواهد بود و منجز می شود در حق این مکلف حقیقتا اصالتا نه اعتبارا. این یک صورت از به اصطلاح تعبد هست. وجه دومی هم برای تعبد هست که عبارت است از ایصال واقع را به عنوان اثر اون واقع، که این خبر را ناظر به اون واقع بدانیم و منجز واقع بدانیم، دیگه جعل حکم مماثلی در کار نیست و نتیجه ادله اعتبار طریق غیر از طریقیت این طریق غیر علمی چیزی دیگری نباشد، نه اینکه حکمی بر طبق معدای طریق جعل بشود. طبق این چه باید گفت ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله و سلم. نه اصلا اون به عنوان شرط نیست، یعنی تا اون محقق نشد اصلا فعلیت ما نیست. واصل نشد چی جور فعلی میشه؟
این معنا که واقع رو باید تحصیل بکنه
ولو از طریق احتیاط. اون یک حرف دیگریه. اون که خب
نه
بله، حالا ما باید به اون برسیم الان، چون تمام حرف ما اینه که شارع جعل احتیاط نکرده. پس چه فرموده؟ شارع جعل حکم کرده، یعنی میگه در ظرف جعل، جعل کرده عدم وجوب احتیاط. عدم وجوب احتیاط مجعول نیست، لازمه این که شارع فرموده از شما در این ظرف رفعه رفع شده از حکم، لازمه رفع عدم جعل احتیاط است. بله اون یک طریق آخریه، اما اون اسمش دیگه وصول نیست، چون بازم در ظرف این که شخص احتیاط میکند میخواد واقع رو به دست بیاره، اما واصل نشده واقع به حالش. میگه بله اگر در واقع هرچه باشد من احتیاط محتمل الوجوب رو میاره، میگه اگر واقعا واجب باشد من آوردم، اگر واجب نباشد هیچ یک کار اضافی انجام شده، محتمل و حرمه رو ترک میکنه، میگه من با این بنابراین حکم واصل را عمل کردم، عملا به منزله واصل در نظر گرفتم که اگر اون حرام واصل میشد و واقعا هم حرام بود من ترک کردم، اگر هم حرام نبود خب یه چیز مباحی رو ترک کردم، ولی باز وصول صدق نمیکنه. ولی این ایجاب الاحتیاط دلیل میخواد ها، بدون دلیل این، یعنی اینم احتیاج داره به تعبد. اگه شارع ما رو متعبد کند به احتیاط فهوه، اگه متعبد نکند عقل میگه چون واقع واصل نشده است تنجز نداره.